مانیپال پادشاه آشور برادر خودش رو شاه بابل میکنه و پس از درگذشت آشوربانیپال در 631 پیش از میلاد، این بابل هست که میتونه استقلال خودش رو به دست بیاره از آشور و پادشاه مقتدری به نام نبوپولاسار به حکومت میرسه در 626 پیش از میلاد. و خب دولت آشور هم که ضعیف میشه و به کمک دولت ماد و بابل، در واقع این دو دولت با هم متحد میشن و دولت آشور رو از پا در میارن در سال 612 پیش از میلاد. و خب بابل با دولت نیرومند ماد همسایه میشه، مادی که پادشاهش هخشتره هست و پیوند زناشویی هم اتفاق میفته بین دختر هخشتره با پسر نبوپولاسار. خب این پادشاه در سال 605 میمیره و جای خودش رو به پسرش نبوکدنصر یا همون بختالنصر معروف میده. بابل در زمان پادشاهی بختالنصر به اوج قدرت خودش میرسه. این پادشاه هم مانند حمورابی 43 سال پادشاهی داره تا سال 562 پیش از میلاد و باغهای معلق بابل، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان، در واقع به دست بختالنصر ساخته شده برای همسر مادی خودش. پس از درگذشت بختالنصر، بابل دچار آشفتگی میشه و چند نفر در طول 6 سال به پادشاهی میرسن تا اینکه تاجری به نام نبونید در 556 پیش از میلاد پادشاه بابل میشه. ویژگی این پادشاه اینه که خیلی اهمیت میده به باستانشناسی و در واقع کارهای فرهنگی و چون مادرش کاهنه معبد سین خدای ماه هست، او اهمیت بیشتری به خدای سین میده به جای اینکه به مردوک خدای بزرگ بابلی ها اهمیت بده و برای همین این موجب نارضایتی مردم میشه. از اون گذشته نبونید به جای اینکه در بابل زندگی بکنه میره به شهر تیمه در شمال عربستان و حدود 10 سالی رو اونجا به سر میبره تا سال 543 پیش از میلاد و این هم یکی از نارضایتی هایی است که مردم بابل در واقع ناخشنود هستند از پادشاه خودشون که حکومت رو به پسر خودش واگذار کرده و از پایتخت دور شده. این تحولات رو داشته باشید. از سوی دیگه میدونیم که کوروش در 550 پیش از میلاد اکباتان یا همدان رو تصرف کرده، پادشاهی ماد رو برانداخته و سال 546 پیش از میلاد هم به لیدی لشکرکشی کرده و اونجا رو هم در واقع مطیع خودش کرده، زمیمه قلمرو پادشاهی هخامنشی کرده. خب قابل انتظار هست که هدف بعدی کوروش حمله به بابل باشه. خب نبونید همین رو پیش بینی میکنه و برای همین در سال 543 پیش از میلاد برمیگرده به پایتخت خودش شهر بابل و میکوشه که مردم رو راضی و خوشنود بکنه. اون عواملی که باعث نارضایتی شده در این چند سال اونها رو برطرف بکنه. او با اینکه چند سالی بود در مراسم جشن سال نو در آغاز بهار شرکت نمی کرد، این کار رو انجام میده در بهار سال 539 با شکوه برگزار میکنه مراسم جشن سال نو رو و معابد مردوک رو در شهرهای مختلف کشور بابل تعمیر و بازسازی میکنه. ولی خب اینها به نظر میاد که مردم رو راضی نمیکنه. وقتی کوروش و سپاهیانش در سال 539 لشکرکشی رو آغاز میکنند و از جنوب بابل از کنار رود دجله حرکت میکنند به سمت شهر بابل، پس از مقاومتی که در شهر اوپیس بابلی ها انجام میدند و شکست میخورند از ایرانی ها، شهر سیپار بدون نبرد تسلیم ایرانی ها میشه و در واقع ایرانی ها با سردار خودشون گوبارو یا گئوبارو به پشت دیوارهای بابل میرسن در آغاز پاییز سال 539 پیش از میلاد. خب منابع مختلفی وجود داره از جمله سالنامه خود نبونید که حوادث رو گزارش میکنه و همچنین تورات، کتاب اشعیا و کتاب دانیال رویدادهای اون سال رو که لشکرکشی ایرانیان به بابل هست رو برای ما گزارش کردن و همچنین استوانه خود کوروش که پس از فتح بابل فرمان داده که اون رو بنویسند. خب همه این منابع متفق هستند که متفق القولند در واقع که بابلی ها با اینکه ناخشنود هستند از حکومت نبونید ولی نمیتونن سرزمین خودشون رو دو دستی در اختیار ایرانیان قرار بدن، برای همین مقاومت هایی میکنند ولی خب از پس استراتژی ها و راهبردهای ایرانیان بر نمیان و به نظر میاد که ایرانی ها با بستن آب دجله موفق میشن که از همون راهی که دجله در واقع از شهر بابل خارج میشه اینها وارد شهر بابل میشن و بالاخره شهر در 13 اکتبر 539 یعنی روز 21 مهر به تصرف ایرانی ها و گئوبارو در میاد. گئوبارو خودش استاندار استان گوتیوم بوده در شاید استان ایلام امروزی و کوروش او رو به فرماندهی سپاه انتخاب کرده و در واقع این گوبارو هست که بابل رو تصرف میکنه و خود کوروش 16 روز بعد در 29 اکتبر یا 7 آبان ماه وارد شهر بابل میشه و عفو عمومی اعلام میکنه و این کار هست، این اقدام کوروش هست که نام او رو مانا کرده در تاریخ، به ویژه اینکه او یهودیانی که در بند بودند، اسیر بودند در شهر بابل رو آزاد میکنه و میگه که میتونید برید به شهر خودتون بیت المقدس یا اورشلیم و معابد یهوه که بخت و نصر خراب کرده بود رو بازسازی بکنید. این اقدام کوروش باعث میشه که یهودیان در کتاب مقدس خودشون یعنی تورات نویشه در دو کتاب اشعیا و دانیال تعریف و تمجید بکنند از کوروش و از اخلاق نیکوی او که آمد و مردم رو از شر پادشاه ستمگری مثل نبونید نجات داد که نه به مردوک خدای بابلی ها احترام میذاشت و نه به یهوه خدای یهودیان. خب مسلماً این اخلاق کوروش که برخلاف پادشاهان همزمان خودش یا پادشاهان پیشین خودش عفو عمومی اعلام میکنه، این مورد توجه مردم جهان اون روز قرار میگیره. حدود یک سده پیش از کوروش آشوربانیپال رو داشتیم که با افتخار از ویرانی و کشتار خودش یاد میکرد در کتیبه های خودش و میگفت من شهرهای مختلفی رو با خاک یکسان کردم و همه مردمان اون رو کشتم و با افتخار سخن میگفت از این کارهای خودش. خب وقتی کوروش سارد رو تصرف میکنه اون کشتار رو انجام نمیده و وقتی بابل رو تصرف میکنه باز همین کشتار انجام نمیشه به طور وسیع. شاید اون چند نفری که مقاومت میکردن در برابر تصرف شهر کشته شدن، ولی بعد از اینکه شهر تصرف میشه کشتار عمومی اتفاق نمیفته، در حالی که این یک چیز طبیعی بوده در زمان کوروش. هر پادشاهی شهری رو تصرف میکرده این کشتار رو انجام میداده، ولی خب چون کوروش این کار رو انجام نمیده در واقع نامش در تاریخ مونده به عنوان کسی که رویه عمومی رو ترک کرده، تغییر داده. و جالب اینه که چون در تورات این داستان و این نیکوکاری کوروش یاد شده، در قرآن مجید هم همین داستان آمده و احتمالاً ذوالقرنین که در قرآن ازش نام برده شده همون کوروش هخامنشی باید باشه، چرا که در شأن نزول آیات سوره کهف آمده است که یهودیان میان به نزد پیامبر و ازش پرسش میکنن درباره ذوالقرنین و این آیات سوره کهف هم که درباره جناب ذوالقرنین هست نازل میشه. خب پس ذوالقرنین باید کسی باشه که یهودیان با تورات در تورات کاملا با او آشنا هستند و خب مسلما این فرد کسی جز کوروش هخامنشی نمیتونه باشه که یهودیان رو آزاد کرده از اسارت بابلی ها. کوروش در 29 اکتبر یا 7 آبان وارد شهر بابل میشه و فرمان میده که گزارش کار او رو بر روی یک استوانه بنویسند کاتبان بابلی. استوانه‌ای که امروزه در دست ما هست و متن اون کاملا آشکاره و کوروش در واقع فتوحات خودش رو نقل میکنه. اول خودش رو معرفی میکنه، میگه که من فرزند کمبوجیه شاه انشان، نوه کوروش شاه انشان و نبیره چیشپیش شاه انشان هستم که وقتی شهر بابل رو تصرف کردم مردم از من استقبال کردند و این مردوک بود که در واقع من رو دعوت کرد به شهر بابل و من هم به او احترام گذاشتم و خود کوروش میگه که من یهودیان رو آزاد کردم و گفتم که به سرزمین خودتون برگردید و معابد خودتون رو بازسازی بکنید. خب البته باید توجه داشته باشیم که وقتی کاتبان بابلی دارن این سخنان کوروش رو مینگارن بر روی استوانه، خب مسلماً همه حقایق رو نمیتونن بیان بکنن. شاید کوروش هم در این نبرد کشتارهایی رو انجام داده باشه و مسلماً هیچ جنگی بدون کشتار نیست و وجود نداره. ولی اینکه باز هم تعریف و تمجید وجود داره توسط ویژه یهودیان در تورات از کوروش تعریف و تمجید میکنن، همونطور که گفتم این به خاطر تفاوت بسیار آشکاری است که کوروش داره با پادشاهان معاصر خودش و پادشاهان پیش از کوروش، مانند آشوربانیپال یا مانند شاهان مصر که وقتی به هر جا لشکرکشی میکنند کشتار وسیعی صورت میدند، چون کوروش این کارو نکرده ازش تعریف و تمجید شده. ولی این به این معنی نیست که هیچ کس کشته نشده به فرمان کوروش. این رو حتما شنوندگان ما باید در نظر داشته باشند. خب حدود یک هفته پس از ورود کوروش به شهر بابل که اوبارو سردار ایرانی کوروش فوت میکنه در شهر بابل، این در سالنامه های بابلی آمده گزارش، و چند ماه بعد حدود 4 ماه بعد در اواخر زمستان، شاید در شب سال نو پایان اسفند ماه در واقع، همسر کوروش کاساندانه او هم فوت میکنه در شهر بابل و یک هفته عزای عمومی اعلام میشه در شهر بابل به خاطر درگذشت همسر کوروش. و پس از این یک هفته عزای عمومی، کوروش پسر خودش کمبوجیه رو به عنوان شاه بابل یا نایب السلطنه خودش در شهر بابل تعیین میکنه و خودش برمیگرده به پایتخت خودش یا اکباتان یا پاسارگاد. توجه داشته باشید که اکباتان یا همدان پایتخت تابستانی هخامنشیان هست، یعنی در فصلهای گرم سال به حکمتانه می رفتن و در زمستان ها به استان فارس یا پاسارگاد. اجازه بدید که دنباله اقدامات کوروش در دوران پادشاهیش رو در گفتار سپسین پی بگیرم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
رادیو تبیین،
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
در هفته گرامی داشت دفاع مقدس قرار داریم. 8 سال دفاع مقدس ما گنجینه شد تا تمام آزادی خواهان نگاهشان به گرانبهاترین فضائل انسانی معطوف شود. دفاع مقدس ما بهترین فرصت بود تا وسعت انقلاب اسلامی و شکوه فرزندان مؤمنش را به جهانیان بشناسانیم.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعه‌ایم، ویژه برنامه های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان سلامت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
لله ولغزة ألف سلام رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام أهلا برجال الله ولغزة ألف سلام رفعوا علم الإسلام حققوا الأحلام
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم
فالشعب خاض مداحم وسيخلق أقوى ملاحم وبحق شهيد القدس فلنقض الجيش الظالم
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى
فبنى زحف الأبطال لدي يا قدس الأديان سنصلي فيك قريبا
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق و ناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
این رو بدانیم عزیزان بزرگواران که ما در این دنیا رها نشدیم. ما در این دنیا بر اساس یک قانون و هدفی خلق شدیم. ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. خداوند هر چیزی رو که خلق کرد هدایت هم کرد. اینطور نبوده که خداوند بندگانش رو بخواد رها بکنه. پس ما برای یک هدفی به این دنیا آمده ایم. باید برای زندگی خودمون قانون داشته باشیم. بدون قانون نمیتونیم زندگی بکنیم. و سماع رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خداوند آسمان رو برافراشت میزان و قانون در آن قرار داد. یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. دقیقا ما انسان‌ها هم اینجوری هستیم. ما نباید بدون قانون زندگی بکنیم. این قانون زندگی است که زندگی رو می‌سازه و الا خدایی نکرده اگر قانون در زندگیمون نباشه و دقت نکنیم برای هدف زندگیمون، چه بسا زندگی ما هم زندگی حیوانی خواهد شد. بنابراین من خواهش میکنم سروران خودم تفکر کنن، هممون فکر بکنیم، بدونیم که ما در این دنیا آمده ایم تا قیمت پیدا کنیم و باید بر اساس اون قانونی که خداوند وضع کرده، قرار داده، انشاءالله حرکت بکنیم. خواهیم رسید به بحث مهم حق الناس که از حقوقی است که واقعا باید نسبت بهش هممون دقت بکنیم و توجه داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین ویژه برنامه های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقلال.